صورت‌ها یا وجودهای علمی در حوزه علوم عقلی مانند فلسفه اگر جزئی باشد هویت نامیده می شود و اگر کلی باشد ماهیت. از طرفی هم در حوزه عرفان صور علمی یا وجودهای علمی که نزد خدایون تعالی هست حیثیت کلی دارد، منتها اگرچه این کلی که در فلسفه مطرح است با کلی که در عرفان هست تفاوت داره، ولی حداقلش اینه که نام هر دو کلی هست. بنابراین برخی گمان کردن که آنچه که در فلسفه ماهیت نامیده می شود دقیقا همون چیزیست که در عرفان به نام اعیان ثابت نامیده می شود. به حال آنکه چنین سخنی سخن درستی نیست. علتش اینه که ماهیت در نزد فلاسفه عبارت است از چیزی که از وجودهای عینی انتزاع می شود، در حالی که یا ناشی می شود، سلام علیکم، در حالی که در اون چه که در عرفان ماهیت نامی می شود از وجودهای عینی انتزاع نمی شود و از وجودهای عینی ناشی نمی شود، بلکه وجودهای عینی از اونها انتزاع می شود و نشأت می گیرد. این اولا، یعنی وجودهای علمی یا اعیان ثابته اصل موجودات عینی و خارجی است، در حالی که وجودهای عینی و خارجی اصل ماهیت است. در نتیجه اون چرا که در عرفان ماهیت گفته می شود و اون چرا که در فلسفه گفته می شود برابر نیست. یک دیگر این که ماهیت وجود ذلی دارد، یعنی وجود حق ندارد، وجودی که اسناد وجود به آن حیثیت غنا و استغنا داشته باشد چنین چیزی رو ندارد. به تعبیر دیگه ماهیات یا گفتن امور اعتباری هستند یا گفتن که وجودهای خصیص هستند، خاص درجات وجود یا از اف درجات وجود یا همون وجود ذلی، در حالی که ماهیات عرفانی وجودشون ذلی نیست، وجود حقیقی است. اولا وجودشون اخص درجات با سین نیست، بلکه اخص درجات با صاد هست، یعنی اشد درجات هست. وجودشون اعتباری نیست، بلکه این جهان عین و واقعی که از نظر عرفان جهان حقیقی است، این از نظر عرفا جهان اعتباری است. بنابراین عرفان یک عالم حقیقی و عالم اعتباری دارد، فلسفه هم دارد، ولی عالم حقیقی عرفان عبارت است از عالم اعیان ثابته و عالم اعتباریش می شود عالم موجودات عینی و خارجی از اهول تا مادت المواد. اما در فلسفه نه، همینی که در عرفان وجود اعتباری است این در فلسفه وجود حقیقی است، ماهیت که دیگه هیچی نداره اون امر اعتباری است. بنابراین با توجه به این نکات اون خطایی رو که در گفته برخی از عرفا یا شارحان عرفان پدید اومده مد نظر باشه که اگرچه در عرفان هم امور حقیقی امور اعتباری وجود دارد، اما اولا مصادیقش با اون چرا که در فلسفه گفته می شود متفاوت است، ثانیاً و نکته مهمتر اینه که اعتبار در عرفان با اعتبار در فلسفه تفاوت اساسی و موهوی بلکه حقیقی دارد. خاطر اینکه اعتبار در فلسفه یعنی چیزی که هیچ گونه وجودی ندارد جز آن که کسی آن را لحاظ کند، یعنی فاعل شناسا یا نفس انسان یا عقل انسان آن را لحاظ کند، و اگر انسان آن را لحاظ نکند هیچ وجود عینی و خارجی یا باقی و دارای آثار ندارد. اما در عرفان
وقتی چجوری یعنی انسان لحاظ کند؟ مثل
تصویر اعتبار کرده، یعنی همین که مثلا ما میگیم که این که زید هست، اینم امره، اینم اکرم، اینم اشرفه، یه چیزی که مشترک بین اینها باشه. بعد میگیم ماهیت انسان که حیوان ناطق است. حیوان ناطق غیر از این افرادی که ما در خارج میگیم که نیست، اینا که وجودهای عینی هستن، اینا ماهیت نیستن. ماهیت چیه؟ اون چیه که ذهن ما از این به دست میاره. مثل این که این یه دست از اعتباریاته، یه دست از اعتباری، یه دست دیگر از اعتباریات اینه که مثلا دو نفر با هم دیگه یک ارتباط اقتصادی دارن، او چیزی را به دیگری واگذار میکنه، در مقابل چیزی را میستاند. خب این اتفاقی افتاده، مثل بسیاری از که مثل یه لیوان ما از آب گرفتیم، از شیر آب گرفتیم، او هم یه لیوان ما آب داده، در عوض شیرش را محکم کردیم، این از این اتفاق میفته. و ولی ذهن ما یه چیز دیگه رو لحاظ میکنه تحت عنوان مالکیت. مالکیت چیزی نیست که هویت عینی و واقعی داشته باشه، اما در این حال ذهن انسان اعتبار میکنه و ممکنه که این اعتبارات هم از نگاه دینی مورد توجه هم باشه. یعنی این اعتبارات عرفی یا عقلایی که وجود داره اینا ممکن معتبر هم باشن. بله، مقصود از وجود در عرفان یعنی کون، یعنی اون چیزی که در عالم واقع به عنوان امور متشخص و متعین هست، مانند جهان طبیعت، مانند عالم مثال، مانند عالم این رو بشن عالم وجود، این رو بشن عالم وجود. اما خب حالا آیا اعیان ثابته از این وجودها دارن یا ندارن؟ ندارن. چرا ندارن؟ خاطر این که اونها حیثیتشون حیثیت علمی است، نه حیثیت عینی. پس اینا وجود رو معنی عین بدونید، اون اعیان ثابته این حیثیت عینی را ندارن، حیثیت علمی هویتشون رو تشکیل میده، همیشه هم هستن. ولی اگر وجود رو معنی عام بدونیم، مثل اون چیزی که در فلسفه گفته میشه، در فلسفه میگم وجود عبارت است از آن چیزی که دارای آثار حقیقی باشد. اگر اینجوری بدونیم وجود حقیقی اعیان ثابته است، به خاطر اینکه موجودات از عقل و مثال و طبیعت اینها ذلی از ازلال اعیان ثابته است، وجهی سلام علیکم وجهی از وجود اعیان ثابته است. در نتیجه این اصطلاحاتی باید مد نظر داشته باشیم که وقتی وجود گفته میشن این وجودی رو که ما بهش میگیم وجود عینی و خارجی، از این جهت که آثار عینی و خارجی داره، از این جهت اعیان ثابته همیشه در مرتبه علم خدای متعال یا در مرتبه ذات خدای متعال هستن و هیچکس از اونجا بیرون نمیان، امکان نداره که بیان. همین که اومدن بیرون دیگه عین ثابت نیستن، بلکه عبارتند از عقل یا مثال یا طبیعت یا انسان. اما وقتی در جایگاه خودشون یا در رتبه و مرتبه خودشون هستن، عین ثابت هستن. پس چون سلب و شیء نفس محاله، انفکاک شیء از خودش امکان پذیر نیست، اعیان ثابت هیچگاه از عین ثابت بودن خارج نمیشوند. چون اگر خارج بشوند لازم میشینه که عین ثابت نباشه. پس هیچگاه در بیرون از مرتبه علم حضور ندارن و وجود ندارن. اما اینکه وجود ندارن به این معنا نیست که امور اعتباری و ذهنی هستن، بلکه تمام این موجودات عینی مانند عقول، مانند نفوس، مانند جهان طبیعت وجهی از وجود، همون صور علمی یا وجودهای علمی هستند. یعنی اصل و اساس این وجودی رو که در همه مراتب سگانه عالم وجود داره، اصل و اساسش مربوط به وجود علمی است. او وجود داره ولی وجودش وجود علمی است و وجود علمی هم اتم درجات وجود هست. نه معنا که چرا دیگه؟ وجود عینی یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که هویت و حقیقت و آثار و مانند اون رو دارند و در مرتبه علم این هویت و حقیقتشون هویت و حقیقت مرتبه علم خدای متعال نیستند، مثل همین موجوداتی که اینجا هستند. اینا رو ما اسمشون رو وجود بگذاریم یا هر چیز دیگه بگذاریم، تغییری که ایجاد نمیشه که. بنابر وحدت شخصی وجود معناش این نیست که اینا اعتباری به معنی فلسفی هستن، به معنی خیالی بودن نیست، به معنی موهوم بودن نیست، بلکه اگر کسی نادانسته بگوید که اینا امور اعتباری هستن، یعنی خیالن، مثل همون ماهیتی که ما در فلسفه میگیم، اگر کسی نادانسته بگوید این مرتکب کفر جاهلانه شده، بدون قصد کافر شده. اما اگر کسی با فکر و تأمل و تعقل و مانند اونها گفته نه، غیر خدای متعال هیچ چیز نیست، هیچ چیز نیست یعنی همتای خدا نیست، مانند خدا نیست، یا نه همه امور اعتباری هستن، مثل اینکه قول در ذهن ما امر خیالی است، نمیگه کسی اینجوری گفت کفر محضه، کفر قطعی است. به خاطر اینکه انکار فعل خدای متعال به معنای انکار خدای متعال هست، محال است که خدای متعال که این ظهور این تجلی است مظهر نداشته باشد و بگیم که خدایی که حقیقی ترین موجود هست مظاهرش اعتباری هستن. اعتباری معنی فلسفی، اما اعتباری معنی عرفانی معنی نداره. اعتباری معنی عرفانی یعنی وجه بودن، قوام نداشتن، استقلال نداشتن، استقلال نداشتن به این معناست. و تمام اون چیزی هم که تا اینجا رو مطرح کردیم همه اینها به نوعی مبتنی بر وحدت شخصی وجود هست. حالا چه گفته بشود چه گفته نشود، اینجوری نیست که مثلا این مباحث رو مطرح میکنیم وحدت وجود رو قبول نمیکنیم بعد اگر قبول کنیم تغییر پیدا میکنیم، نه، اینا به نوعی مبتنی بر وحدت وجوده. بنابراین وقتی میگیم که اعیان ثابته، این اعیان ثابته در مرتبه علم خدای متعال اولا هستن، دوم عین ذات خدای متعال هستن، سوم متصف به اوصاف خدای متعال، اینم اوصاف حقیقی مانند وجود ذاتی، مانند وحدت ذاتی، مانند بساطت حقیقی و مانند اینها رو دارن. اما در این حال که اینجوری هستن، از این سنخی که ما فکر میکنیم مانند میز، مانند انسان، مانند عقول نیستند، مثل اینا نیستند، یعنی ضعیفتر از اینا هستند. اگه ضعیفتر باشن میشه اعتبار فلسفی، اگر نه اتم از اینها باشن ولی در این حال که اتم من قوام ذاتی ندارن میشه اعتبار عرفانی. پس وقتی گفته میشه که موجودات عالم یا ما سوی الله همه اعتباری هستن، توجه داشته باشیم که معنای فلسفی اعتباری نیستن، بلکه معنای فلسفی حقیقی ترین حقایق هستند، به گونه که حتی موجودات مجرد مانند عقول هم آن اندازه از حقیقت این اعیان ثابته برخوردار نیستن. اعتبار در عالم فلسفه مثل همون قول و نیش قول و مانند این هاست، یعنی چیزیست که ما تصور لحاظ بکنیم هستن، همچنین ولش کردیم گم میشه میره دیگه، وجوده هیچ سهمی از وجود نداره، حتی وجود ذهنی، در ساعتی که اعیان ثابتی اونگونه نیستن. اعیان ثابت هستن آنگونه که خدای متعال هست، فقط تفاوتش اینه که یکی ذات هست یکی ذاتی، تفاوت در این هست. خب این از نکته مربوط به گذشته. اما درباره خلافت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم یا مقام خلافت یا ولایت تامه و همچنین اسم اعظم و تعبیرهای دیگر، روح اعظم، درباره این قدری صحبت کنیم، درباره این موضوع قدری صحبت کنیم. و اون اینه که قبلا گفتیم، برای اینکه مبانیش روشن باشه، قبلا گفتیم که خدای متعال صفات متعدد و بی‌نهایت دارد، چون صفت یعنی کمال، کمالات خدای متعال نامتناهی است. اگرچه ما توانایی اظهار اون کمالات را یا بیان اون کمالات را نداریم، یا به خاطر اینکه الفاظ و واژگان بندازی کفایت نیست، الفاظ و واژگان در زبانهای مختلف و دیدم مثلا تازه اگه تکراریاش هم بمونه نهایتا 100,000 تا هست، بسیاریش تکراری است یا در ابواب مختلف میره، از ثلاثی میشه، نمیدونم که رباعی میشه، مجرد میشه، مزیدانفی میشه، همه اینها 100,000 تا هست. فرض کنید تک تک اینها بیانگر یکی از کمالات باشد، مانند واژه علم باشد، مانند واژه قدرت باشه، میشه 100,000 تا کمالات خدای متعال، نه فقط نامتناهی است بلکه فوق ملایتناه هاست، اونم جهات عدیده. بنابراین این کمالات خدای متعال نامتناهی، اما الفاظ و واژگان و مفاهیمی رو که ما داریم یا میتونیم داشته باشیم یا متناهی است. از تمام کمالات خدای متعال در قالب الفاظ نمی‌گنجد. فرض کنید که کسی حوصله داشت و این الفاظ رو هم تکثیر کرد، چون تکثیرش امکان‌پذیر است. بالاخره حروف رو جابجا کردن میشه که تعداد بیشتر از این هم به دست بیاد. و مخصوصا در زبان‌هایی که اعراب وجود داره، اعراب رو جابجا کردن به راحتی میشه که زبان رو گسترش داد. اما بر فرض این ما 100,000 تا واژه رو به 200,000 رسوندیم، به 300,000 و 500,000 رسوندیم، مفاهیمش رو باز متوجه نمیشیم، یعنی در مقابل هر لفظی توانایی قرار دادن یک مفهوم رو نداریم. پس بر فرض این که آدم بیکاری پیدا بشود، به جای 100,000 واژه 1,000,000 واژه تولید کنن، 1,000,000 مفهوم نمیتونه برای اینها بحث کنه و قرار بده یا ادراک کنه. بر فرض اینکه چنین چیزی هم بتوانه، توانایی نداره که این 1,000,000 مفهوم و لفظ رو به خدای متعال اختصاص بده. معمولا وقتی ما مفهوم ایجاد میکنیم میگیم خب میزی که 1 متر در مثلا 80 سانتی باشه، یا اینکه نه 90 در 70 باشه، اینا رو متصور میکنیم. اما اگر مفاهیم حقیقی رو مانند علم، مانند قدرت و حیات یا سمع و بصر و بقیه این موارد رو بشموریم، خیلی زیاد نمیشه. اوجش در زیارت جامع، زیارت دعای جوشن کبیر هست که 1,001 واژه و مفهوم رو به کار برده. اگر ملاحظه فرموده باشید این هزار یکیه ما اغلبش رو نمیتونیم تشخیص بدیم، اغلبش رو خیال میکنیم تکراری است، به خاطر اینکه ما فرقی میان این واژه ها رو تشخیص نمیدیم، میان مفاهیمشون فرق قابل توجهی نمیتونیم ادراک کنیم. در نتیجه بر فرض اینکه واژه ها هم متعدد باشه ولی مفاهیم متعدد برای ما امکان پذیر نیست. البته این جداست که آیا انسان کامل چنین توانایی داره یا نداره. اگر امکان وجود داشته باشه او تواناییش رو داره، یعنی قادر خواهد بود، ولی آیا چنین امکانی وجود داره که ما از این الفاظ و واژگانی که برای مفاهیم و مصادیق مادی و طبیعی وضع می‌شود اونم به صورت نامتناهی برای ماورای طبیعت و متافیزیک می‌خوایم به کار ببریم، آیا امکانش هست یا نیست؟ اگه کسی گفت امکانش هست، بله انسان کامل میتونه که اون واژگان نامتناهی و مفاهیم نامتناهی رو داشته باشه، اما اگر امکان ذاتی نداشته باشه طبعا چنین چیزی هم نمیتوان نظر داد و نمیتوان گفت قدرت به آن تعلق میگیره. به هر حال تعداد کمالات خدای متعال نامتناهی است. این کمالات رو دونه دونش رو یا دو تا تا سه تا سه تا اون دیگه ترکیباتش بستگی به اینه که کی میخواد ترکیب کنه. با ذات خدای متعال لحاظ کنیم، اینا تبدیل به اسماء خدای متعال میشود. مثلا ذات خدای متعال رو با علم لحاظ میکنیم میشود اسم علیم، یک اسم قدیر اومده است. ذات خدای متعال رو با قدرت لحاظ میکنیم میشه اسم قدیر. این وقتی میگیم اسم قدیر هم نه اینکه یه اسم قدیر به نام قاف و دال و یه و ره که اینا که اسم الاسم، حالا میگن اسم الاسم، اسم الاسم هم نیستن، بلکه اسم الاسم الاسم در هزار درجه بعد هستن. وقتی میگیم ذات خدای متعال رو با یکی از صفات لحاظ کنیم و میشود اسم، نه به این معناست که موجود عینی و خارجی میشود. موجود عینی و خارجی که ذات خدا نیست، ذات خدا که لابشرط مقسمی است، اونو ما لحاظ میکنیم با یک از صفات. حالا میتوانیم یا نمیتوانیم، یا ما این کارو میکنیم یا انسان کامل این کار رو انجام میده و ما تبعیت رو تقلید میکنیم. در نتیجه اسماء خدای متعال چیزی غیر از خدای متعال نیستن. اسماء عبارتن از تعینات خدای متعال. تعین یعنی این که ذات رو از یک حیثیت مد نظر قرار بدهیم، یعنی ما این کار رو کنیم، میگیم اسمی، میگیم ذاتی که علم دارد. حالا این ذاتی که علم دارد قدرت هم داره، میگه ما فعلا نگاه نمی کنیم، ما توجه نمی کنیم، نه اینکه ما میدونیم اسما رو از هم دیگر جدا کنیم. در نتیجه اسما خدای متعال میشود نامتناهی بر اساس اون لحاظی رو که در اسما خدای متعال وجود داره. یعنی ذات رو با یکی از صفات یا کمالات خدای متعال که لازم کنیم میشه اسم، بسته ببینی که کدام کمال رو در نظر گرفتیم. علم رو در نظر گرفتیم یه اسم، قدرت یکی دیگه، سم یکی دیگه، حیات یکی دیگه، احیا اماته و مانند آن، خلق و رزق و ستر و مغفرت و تعفیر، اینا همه میشود اسماء مختلف. هر ذات رو با هر صفتی در نظر بگیریم، اینا میشه اسماء بسیط. بعد میتونیم که این ذات و خدای متعال رو با دو تا صفت در نظر بگیریم، با سه تا، با چهار تا، با پنج تا، با ده تا. ذات خدای متعال رو تمام کمالات در نظر بگیریم، به گونه ای که ذات خدای متعال رو با علم، با قدرت، با حیات، با سم، با بصر، با تمام صفات ذاتی و فعلی یا همه کمالات خدای متعال در نظر گرفتیم. اینم اسمه، منتها این اسم کامله. قبل از خدمتتون عرض کرده بودم که در همون جلسات پنجم ششم اونجا خدمتتون عرض کردم که با توجه به اینکه ذات خدای متعال بسیط است، کمالات خدای متعال هم بسیط هست، در نتیجه اسماء خدای متعال هم بسیط هست، این سه تا رو مد نظر داشته باشید، مخصوصا مقدمه آخریشه. مقدمه آخر بگیم، قبلی هم نگفتیم، معنی نداره. با توجه به اینکه اسماء خدای متعال بسیط هست، تمام کمالات اسماء دیگر را یا کمالات هم دیگر را دارن. یعنی اسم علیم تمام کمالات اسم قدیر را دارد، تمام کمالات اسم حی را هم دارد، کمالات اسم مرید را هم دارد، محیی، ممیت و بقیه اسماء را هم دارد. هر کدامشون همین گونه هستند. در نتیجه اسمی که محدود باشد، به گونه که یک کمال داشته باشد یک کمال دیگر نداشته باشد، چنین چیزی امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه ولو ما در این اسم لحاظ نکردیم کمال دیگر را، ولی ذات را لحاظ کردیم. گفتیم که لحاظ ذات به اضافه یه وصفی از صفات یا دو تا صفت یا سه تا یا ده تا یا صد تا فرق نمی‌کنه. خب حالا اگه یه جایی که ما ذات رو با یک صفت لحاظ کردیم، با یک صفت رو، بقیه رو لحاظ نکردیم، ولی ذات رو که لحاظ کردیم. ذات ام الکمالات است، مجمع کمالات است، تمام کمالات خدای متعال اصل و اساس و حقیقتشون در ذات است، ولی که ما توانایی بیانش رو نداریم، به خاطر اینکه ذات لاب شرط مقسم نیست و هرچی رو ما به زبان بیاریم یا به ذهن بیاریم یا تصور کنیم میشود یا به شرط شی میشود یا به شرط لا میشود، بس چی لاب شرط مقسمی نخواهد بود. و همین خاطر که ما نمیتونیم بیان کنیم، ولی این معنیش نیست که اینا در مرتبه ذات خدای متعال نیستن، اینا تکراریست مربوط به گذشته. فقط اشاره میکنم خدمتتون. بنابراین حتی اگر ما ذات خدای متعال رو یا کمالات خدای متعال رو از حیث ذات نمیتونیم تصور کنیم، این به معنی نیست که این کمالات رو نداشته باشد یا این صفات رو نداشته باشد، بلکه تمام کمالات عالم هستی از جمله کمالات خدای متعال هم از ذات خدای متعال مشتق میشود، منتزه میشود، عیان میشود، آشکار میشود. خب پس اولا شد کمالات خدای متعال نامتناهی، اسما هم طبعا شد نامتناهی. این جمله هم اضافه کردیم که هر اسمی کمالات اسما دیگر هم دارد، بخاطر اینکه ذات در او لحاظ شده است و به خاطر اینکه ذات در او هست، یعنی در اسم علیم ذات است که کل کمال است. پس این اسم علیم کل کمال است، اسم قدیر هم همینطور، ذات در او هست بنابراین کل کمال است. در نتیجه اسم قدیر هم همین گونه و بقیه اسما. اینم یه نکته. مثل رای روشن کبیر اونتا در واژگان. خب چی؟ اینا رو قبلا گفتیم. آره گفتیم که نه فقط اسماء خدای متعال هر کدام بسیطن و کل کمالاتن، بلکه مظاهر اسماء خدای متعال هم همین گونه است. هر مظهری از مظاهر اسمی از اسماء خدای متعال کل کمال است. تمام کمالات خدای متعال در او هست. با توجه این سوال مطرح می شود که پس تفاوت میان اسماء خدای متعال در چیست؟ که برخی رو میگیم که مثلا اسم اعظم، بعضی رو دیگه نمیگیم اسم اعظم، میگیم اسم عظیم یا میگیم اسم عظیم یا اسم قدیر. فرقشون چیه که میگیم اسم اعظم و بقیه اعظم نیستند، بقیه عظیم هستند؟ این تفاوتش چیست؟ و سوال دوم اینه که با توجه به اینکه مظاهر اسماء خدای متعال حالا فرمودین که عیان ثابته، نه فقط عیان ثابته، موجودات این جهانی هم همین گونه هستن، با توجه به اینکه همه موجودات که مظاهر اسماء خدای متعال هستن تمام کمالات خدای متعال رو دارن، یعنی تمام کمالات مظاهر دیگر و تمام کمالات اسماء دیگر و تمام کمالات خدای متعال رو دارن، وقتی این گونه شد فرقی اینا پس چیه؟ چرا یکی اسب شده، یکی زرافی، یکی انسانی، یکی فرشته، یکی موجود دنیوی، یکی اخروی؟ اینا تفاوتشون در چیز با اینکه همه کمالات رو دارن. اونی که در گذشته خدمتتون عرض کرده بودم، گفتم که تفاوتش در جامعیت در ظهور و عدم جامعیت در ظهور داره. تعبیر دیگری هم خدمتتون عرض کرده بودم اینه که اعتدال در ظهور. اگر این کمالات نامتناهی خدای متعال که در تک تک انسان‌ها هست، در تک تک حیوانات هست، در تک تک گیاهان، جمادات، عقول، موجودی در عالم نیست که تمام کمالات خدای متعال در اون نباشد. حالا اگر این کمالاتی که در اونها وجود، در همه این موجودات وجود دارد، بالفعل وجود داشته باشد یا به تفصیل وجود داشته باشد یا به ظاهر و ظاهرا وجود داشته باشد، این کمالات رو ما در اینها مشاهده میکنیم و میبینیم. میبینیم که یک ذره، یک تیک سنگی، این هم مظهر اسم علیم است، بنابراین می داند هر چی رو که قابل دانستن است، می تواند هر چی رو که قابل توانستن، قابلیت تعلق قدرت و توانستن داره و همینطور بقیه موارد. اما اگر این موجودات این توانایی و قابلیت رو نداشتن که تمام کمالات خدای متعال رو اظهار کنند یا تمام کمالات خدای متعال به گونه بالفعل در اونها وجود داشته باشد یا به گونه به تفصیل وجود داشته باشه، و فرق بین اسما معلوم میشه. و اسم علیم زمینی که همه کمالات خدای متعال رو دارد، اما در این حال همه کمالات خدای متعال در او ظاهر نیست، بلکه در باطن اوست. یک صفت و یک کمال خدای متعال هست که ظاهر است و اون هم صفت علم. در اسم قدیر همچنین صفت و قدرت ظاهر است. در اسم محیی فقط صفت احیا، اون دیگری صفت اماته، اون دیگری صفات دیگر. هر کدام یک صفت، دو تا صفت، سه تا صفت در اونها ظاهر است و عیان است یا مفصل است و یا بالفعل است. حالا اگر خب با توجه معلوم شد که اسما با هم دیگه فرق خواهد کرد، خب اونی که علم رو اظهار کرده است و اونو قدرت رو اظهار کرده است با هم دیگه تفاوت دارن، دو تا اسم مختلف خواهد شد. مظاهر اسما هم همینطور. حالا اگر در میان اسماء خدای متعال اسمایی وجود داشته باشه که اولا تمام کمالات رو داشته باشه، تا البته همین اسما دارن، ثانیا تمام کمالات در اونها به گونه بالفعل
یا به تفسیر یا دارای ظهور تام و تمام باشد. اینو بهش میگن که اسم حاکم بر همه اسماء دیگر، یا اسم عادل، یا الحکم العدل که بعد خدمتتون عرض می‌کنم یعنی چی، یا اسم اعظم. در نتیجه اسم اعظم با سایر اسامی، همچنین مظهر اسم اعظم با سایر اسامی، با سایر مظاهر، در این نیست که اسم اعظم کمالی دارد که دیگران ندارند، یا مظهر اسم اعظم کمالی دارد که دیگران ندارند. نه، همشون کمالات رو دارند، ولی برخی بالقوه دارند، برخی بالفعل، برخی بالاجمال دارند، برخی به تفصیل. این یک. دوم این که ممکنه که همه کمالات اسماء داشته باشن، همان بالفعل باشه، مانند انبیا، مانند اولیا، اینا یا همه حداقل اولیاء کامل، مخصوصا اولیاء محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، این گونه هستن که تمام کمالات را دارن بالفعل، به تفصیل و ظاهرا، علاوه بر در باطن داشتن، علاوه بر مقام جمعی و اجمالی داشتن، اینم دارن. آیا اینا دیگه هیچ تفاوتی با همدیگر نخواهند داشت؟ باز تفاوتش در اینه که آیا این کمالات رو که دارن به گونه اعتدال یا عدل مطلق دارند، یا به گونه عدل مطلق نیست؟ به گونه عدل مطلق یعنی این که علم با تمام ویژگی‌هایش در اونها ظهور کرده باشد، قدرت هم با تمام ویژگی‌هایش با هم ظهور پیدا کرده باشد، و همینطور صفات دیگر به گونه که هیچ کدام هیچ کم نداشته باشند. به تعبیر دیگر، به گونه که هیچ کدام از این کمالات بر دیگران غالب نباشند تا دیگران مغلوب، هیچ کدام حاکم نباشند تا دیگران محکوم، مگر آن اندازه که ذات خدای متعال اقتضا دارد. یه اقتضای وجود داره که اون چاره ای نیست. اون اگر اون عدم اعتدال، یا اون حالا عدم اعتدال نباید بگیم، باید بگیم که اون حکومت و اون غلبه اگر وجود نداشته باشه، هیچی در عالم وجود نخواهد داشت. اینو جداگانه توضیح میدم و فراموش نکنم. غیر از اون مورد استثنایی، یعنی جز در موارد اضطرار، اونم اضطرار تکوینی، اونم اضطرار الهی که ریشه در ذات خدای متعال دارد، نه اینکه خدای متعال سر دورایی قرار گرفته ناچار که بالاخره یه کاری انجام بده، نه، اقتضای ذات خدای متعال که یک صفت بر صفت دیگر غلبه داشته باشد. جز این مورد باید که بقیه صفات همه در عرض هم دیگر باشن، یک ذره ظهورش بیشتر از صفت دیگر و کمال دیگر نباشد. اگر این گونه شد، این میشه که کسی که استحقاق و استعداد مقام خلافت رو دارد. پس خلیفه کسی است که اولا تمام صفات خدای متعال را به گونه تفصیل دارد، به گونه بالفعل دارد، به گونه ظاهر دارد. این یک. دوم این که این ظهور و تفصیل و فعلیتشون هم به نحو عدل مطلق است که هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداشته باشد، مگر همون اصرار تکوینی که خدمتتون عرض میکنم. این میشه مستعد مقام خلافت. حالا در میان موجودات عالم هستی کدام موجود این قابلیت رو دارد که اولا همه کمالات رو داشته باشد، ثانیا کمالاتش هم تفصیلی باشد؟ اون اولا رو همه دارد. این که همه کمالات خدای متعال رو داشته باشه، یک ذره اتم هم، یک الکترون هم این رو داره، یعنی تمام صفات خدای متعال و کمالات خدای متعال در او هست، اگرچه عیان آشکار نیست و ما نمیبینیم یا دیگران نمیبینن، ولی خود خدای متعال میبینه، خوب هم میبینه. برای همینه که مجموعه عالم هستی نزد او نزدیکند، برای او با ارزشند، نزد او کریمند، نزد او شریفند، نزد او اگر بخواد حالا درسته که اون زمان اگر میگفت قسم به الکترون، به نوترون قسم، خب اون زمان چون نمیشناختن خودش یک اصلا منحرف میکرد از هان رو، ولی اگر خدای متعال بگه که به الکترون قسم، مثل این گفته باشه و شمس و ضحاها، مثل این گفته باشه به جان انسان قسم، مثل این گفته باشه و عزتی و جلالی، علتش اینه که تمام کمالات خدای متعال که در عزت و جلال وجود دارد، در الکترون هم وجود دارد، در یک گلبرگ هم وجود دارد، در یک خس و خاشاک هم وجود داره. منتها سخن در اینه که آیا بالقوه است یا بالفعل است، اجمال است، تفصیل است، ظاهر است، باطن است. برای خدای متعال که اینا تفاوت نداره که، برای ما تفاوت داره که اینا نگاه میکنیم یه جایی میبینیم میگیم ظاهره، یه جایی نمیبینیم میگیم باطنه. بلا برای خدای متعال همه چیز ظاهر هست. حالا بر این اساس اگر موجودی در میان همه موجودات عالم هستی، تنها موجودی که تمام کمالات خدای متعال رو دارد، علاوه بر این کمالات رو هم ظاهرن دارد، به تفصیل دارد، بالفعل دارد، سالس هم توانایی ایجاد عدل مطلق رو دارد. این فقط انسان هست، بقیه موجودات اون اولا رو گفتی همه دارن، اما ثانیان سالس هم رو بقیه موجودات ندارن. اولا اینه که همه کمالات رو داشته باشن، گفتی همه دارن، اما ثانیانش اینه که همه تفصیل داشته باشن، همه به تفصیل دارن، منطقه ما توانایی مشاهده تفصیل رو نداریم. در یک ذره، در یک موجود، در یک ایوان، در یک شیء مادی این جهانی اگر خدا نگاه کند تمام خودش رو در او میبیند، و اگر انسان کامل نگاه کند تمام کمالات خدای متعال رو در او میبیند، و اگر ما نگاه کنیم اینا رو نمیبینیم. و اگر یه اسبی نگاه کنم، مثلا به یه گلی نگاه میکنم، اون نهایتا میگه بچه چقدر خوشمزه بخوریمش، او دیگه بیشتر از این رو نمیبینه، او فقط وجهی از وجوه را که مثلا خوردن است و لذت بردن و مانند اون رو میبینه، و الا تمام کمالات وجود داره. این بخش اول. اما اینکه آیا به تفصیل است یا به اجمال، اینو میشه درباره صحبت کرد، چون اختلاف نظر هم هست در عرفان که آیا تمام کمالات در همه موجودات به گونه تفصیلی است. نظر دقیق اینه که به تفصیل است، و اگر اینو گفتیم در واقع اولون و ثانیان مشترکه، یک نکته باقی میمونه، اون اینه که کسی موجودی استعداد خلافت الهی رو دارد که تمام صفات خدای متعال به گونه عادلانه در او ظاهر شده باشد، نه که یکی حاکم باشد بقیه محکوم باشن، یکی غالب باشد و برتری داشته باشد و بقیه مغلوب باشن و نسبت به او فروتر باشن، این چیزی نمیشه. اینو بهش میگن که خلافت الهی یا مستعد خلافت الهی. خب حالا انسان ها این قابلیت رو دارن که اعتدال در وجودشون ایجاد بشود، هم وجود تکوینیشون، هم تشریک آمده است، برای همین آمده است که انسان رو به عدالت برساند در تکوینش. خب پیداست همه قوانین هستی دست به دست هم داده تا اینکه انسان رو مسوا بسازد، به گونه تصفیه درش وجود، استواء در اون وجود داشته باشد که هیچ گونه انحناء، اعوجاج، کجی، سستی، بیواری، اینا هیچ کدامش مربوط به این نیست که حالا مثلا کسی ناصر خلق دست آمد به دنیا آمد این دیگه تصفیه نشده باشد. نه، تصفیه مربوط وجود انسانی است، نه مربوط اندام این جهانش. بله، انسان کامل حسابش شده است و اندامش هم باید این گونه باشد، بلا بقیه انسان ها ممکنه متولد بشن کور مادرزاد باشن یا کر مادرزاد باشن یا دست و پا نداشته باشن، این هم استعداد خلافت رو دارن، ولی اینکه در این جهان عیان آشکار نشود یا در تشریع آن را نتوان اظهار کرد، بلا اینا قابلیت رسیدن به مقام خلافت را دارن، چون استواء وجودی دارن. استواء وجودیشون هم بینه که خدای متعال اونا رو به گونه چهار ستون درست آفریده است که تمام اسما و صفات اون میتوانن به گونه اعتدال در اونها تحقق پیدا کنن. فقط هم اختصاص به انسان داره بر حسب نقل، اما حسب عقل مصداق رو نمیتونه تعیین کنه. میدونی که عقل در جزئیات به کار نمیرود. عقل میگه که باید پیامبری وجود داشته باشه، ضرورت دارد نبوت، امامت ضرورت دارد، اما در اینا که ضرورت داره این عقلیست. اما حالا کی امامه؟ عقلی میتونه بگه که حالا این فرد امامی یا نفر دیگه، میشود امر نقلی. در این گونه موارد هم که همه موجودات کمالات خدای متعال رو دارن، در این تردیدی نیست، اینو عقل میگه. در این که امکان اعتدال هم در این موجودات عالم هستی باید وجود داشته باشه، یا در تمام موجودات یا در برخی از موجودات، در این هم تردید نیست. منتها حالا بالاخره در میاری همین موجودات که میگین امکان اعتدال وجود داره، کسی هست که بالفعل اعتدال داشته باشه یا نه، اینو نقل فقط میتونه تعیین کنه، یا نقل وحیانی، یا نقل مربوط به مشاهدات و مکاشفات معصومانه و صحیح و درست. خب تا اینجا شد انسان ها، تفاوت انسان ها با سایر موجودات که استعداد و استحقاق خلافت رو دارن در اینه که مقام اعتدال رو دارن. اعتدال رو گفتیم که عبارت است از برابری و همسانی تمام صفات و کمالات و خدای متعال در یک موجود، به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری غلبه نداشته باشد، الا غلبه اضطراری. غلبه اضطراری یعنی یک غلبه باید وجود داشته باشه، و الا هیچی در عالم نخواهد بود، خلقی نخواهد بود، خالقیتی نخواهد بود، علیتی، اظهاری، ظهوری، هیچی نخواهد بود اگر اون مورد اضطراری تحقق پیدا نکند. اون مورد استرار اینه که اصلش در خدای متعال هست، خدای متعال زمینی که همه صفات رو دارد او دیگه هیچی کم نداره، اما در این حال برخی از صفاتش بر برخی دیگر فعل جمله غلبه دارن و به خاطر غلبه فعل جمله برخی از صفات بر برخی دیگر سبب شده است که آفرینش در کار هست. الا اگر چی؟
صفات
خدمتتون عرض کنم، اون با نمونه صفت رحمت خدای متعال با صفت نقمت خدای متعال، این هر دو نامتنایی هستن در خدای متعال، اما در این حال باید صفت رحمت بر نقمت غلبه داشته باشن. و اگر غلبه نداشته باشن، هر چیزی رو که خدای متعال به اقتضای رحمتش بیافریند بلا فاصله در کمتر از یک آن، نه یک ثانیه، در کمتر از یک آن نقمت برش میداره، میشه لغ. و لغ در کار خدای متعال وجود نداره. مثل این که مثل مثلا دانشجوی میمونه که شروع کرده تحقیقش رو نوشتن، او از این ور مینویسه، ورق کامیشو میذاره کنار، بچه‌ش رو برمی‌داره مچاله میکنه، تیک پاره میکنه، میرزه دور. فکر کنید اگه یه عمری اینجوری تحقیق بنویسه چند تا مقاله در میاد؟ اونها بهتر میدونن که بچه‌ها مچاله میکنن نوشته‌هاشون رو. اگر وقتی که یا اینجوری باشه، این که همینجور که داره مینویسه بچه‌ام از پشت سر اینا رو پاک کنه، وقتی به تر خط رسید میده پاک شده، از اول شروع کن. اگر رحمت خدای متعال غالب بر و حاکم بر نعمت نباشد، همین گونه میشه که خدای متعال شروع میکنه مثلا آفریدن، فرض میکنه انسان رو بیافرینه، اولین جزءش رو آفرید با رحمت، نعمتون از بین میبره، پاکش میکنه، دومی جزء، سومی جزء، اون وقت در نتیجه عالمی وجود نخواهد داشت، تا چه رسد به آدمی، فرشته ای نخواهد بود، عقلی نخواهد بود، دنیایی نخواهد بود، آخرتی نخواهد بود، چون نقمت نامتناهی است. و اگر در نامتناهی بودن یا در اقتدار یا در ظهور، بیشتر این تعبیر اخیر درسته، در ظهور اگر برابر با رحمت باشد هیچی نباید وجود داشته باشه. ولی که ما اینجا وجود داریم، همین که یک مورد وجود داریم نشان دهنده این است که رحمت خدای متعال غالب است بر نقمتش. در عوالم دیگر هم همین گونه است. در عوالم دیگر هم اگر نقمت و رحمت برابر باشند، باید نه بهشتی وجود داشته باشن نه جهنمی، همه موجودات از دنیا که رفتن باطل بشوند، نه اینکه از بین برون پاشیده بشوند فاسد بشوند، نه باطل بشوند، یعنی هیچی ازشون باقی نمونه. در حالی که شواهد متعدد، هم شواهد عقل، مهمترین شواهد عقلی است که در این گونه موارد، چون لازمه اینکه هیچی نباشد اینه که خدای متعال هیچ ظهوری نداشته باشد، و حال آنکه ظهور ذاتی خدای متعال هست، بنابراین اگر این ظهور بخواد باشد و آثار لوازمش باشه، باید برخی از اسما و صفات خدای متعال غالب باشد بر برخی از صفات دیگر. آیا این سبب می شود که عدالت از بین برود؟ نه، این اندازه ضرورت دارد. این بی عدالتی این عدالت است. این درسته که یکی کامل تر است، یک صفت کامل تر است از صفات دیگر، ولی این کامل تر شدن یعنی سهم بیشتر یک صفت داشتن، سبب می شود که بی نهایت موجودات از ازل تا به ابد از الطاف الهی و از رحمت الهی و از ظهورات الهی برخوردار خواهند بود.
عدم برابری صفات
اون فقط در این موردی خدمتتون عرض کردم، عدم اعتدال تکوینی فل جمله برخی از صفات این عدالت است و از مقتضیات ذات خدای متعال است. بله دیگه، اونم باید همینجور باشه. اولیا کامل هم، ضمن این که جاذبهشون عین دافه است، دافه عین جاذبه، اینجوری نیست که حتی گریه کنند و اشک بریزند و ببخشند. جایی لازم باشه به امیرالمومنین علیه السلام ملازمه فرمایید 4000 نفر از کسانی رو در یک روز به درخت واسط کرد که حضرت فرمود که جز 5-6 نفر از اینها که فرار میکنن باقی نمیمانن، ولی همین 5-6 نفری که فرار میکنن دوباره چنان زاد و ولد میکنن، هم مادی و معنوی، که دوباره عددشون کمن و کیفن چندین برابره اینایی که الان کشته میشون خواهند شد. خوارج رو آدمایی بودن که پیوسته عبادت میکردن، پیوسته ذکر میگفتن، ولی حالا یه مقدار کم عقلی و محدودیت فهم، یه مقدار هم شیطنت، این دوتا اگه قاطی بشه یه موجودی در میاد که خدا هم حریفش نباشه. آدم کم عقلی که در اختیار شیطان باشه، عقل در اختیار شیطان باشه، مسائل خودش رو میفهمه، همه جا حرف شیطان رو گوش میکنه، گاهی حرف شیطان رو گوش میکنه، ولی آدم کم فهم و کم شعور دیگه کارها انجام میدن به نام خدا و پیغمبر و دنیا و آسمان و زمین که حد حساب ندارن. اینا همینجور بودن، ذکر میگفتن بعد بهتر میخوردن. جماعت مذهبی اگه کل از کار در بیاد گرفتاریش خیلی زیاد، گرفتاریش هم برای خودشون زیاده، خودشون به درک میرن، حالا اون دیگه اختیار خودشونو دارن، بقیه خلق را هم. بنابراین باید معیار در دین داشتن عقل باشد. اول آدم ها باید عقلشون رو تکمیل کنند، بعد دیندار باشن. دیندار بی عقل کار دست خودش رو دیگران میده، بلکه دست خدا رو کار میده که کاریش کنه، خدا رو پشیمان بشه از آفریدن. اون تا آفریدن، آفریدن استراریست، الا نمی آفریدن را که اون تا آفریدنش استراریست، یعنی اینو جز لوازم ذات خدای متعال هست. الا اگر میخواست خدای متعال انتخاب کنه، بسا خیلی چیزایی رو که اخلال ایجاد میکنن در کار نظام، در عالم هستی، در مراتب وجود، جز اخلال و جز حیثیت شر یا غلبه شریعتشون بر خیریت ندارن، نجات نمیشود. ممتاز لباس ذات خدای متعال هستن. خب از انسان کامل عبارت است از کسی که جز این یک مورد را بقیه در از حیث ظهور صفاتش تماما معتدل است، حکم عدل است. اولا عدالت دارد، ثانیاً داوری میکند درباره عدالت دیگران، یعنی میزان هست، میسنجد میزان عدالت دیگران را، چه در دنیا چه در قیامت. اینا اسوه هستن، اینها ملاک ارزیابی هستن، هم در دنیا هم در آخرت. بنابراین اگر در جایی دیدیم که مثلا میفرماید صراط مستقیم، یعنی صراط علیین علیه السلام، و وضع المیزان یعنی امیرالمومنین علیه السلام، اینا تطبیق آیه بر مصداق است، نه اینکه منحصر به فرد باشد. در قیامت مصادیق یا میزان ها بسیار هستند. ممکنه که هر خانواده واسه خودش میزان داشته باشه، میگه نگاه کن تو به این آدمایی که تو این جامعه زندگی کردن، نگاه کن اینم تو همین محیط بوده، اینم همین جور زندگی کرده، چطور این اعتدال رو داشته، حالا به کمال رسیده تو نداشتی و گرفتار ظلم شدی. در یه قبیله ممکنه باشه، در یه گروه حزب ممکنه باشه، در یه خانواده ممکنه باشه، در یک جمعیت اندک ممکنه باشه، این انسان‌ها این قابلیت رو دارن که حکم عدل باشند. حالا یا حکم عدل هستن ولی خودشون هم نمی‌دانند، یا اینکه در ظهور حکمیت و عدالتشون با هم دیگر تفاوت دارن. اینم در مورد اینو بهش میگن که خلیفه خدا، بهش میگن که انسان کامل، بهش میگن خلافت محمدی و تعبیرهای دیگر صلی الله علیه و آله و سلم. اما در این حال به توجه داشته باشیم که اسماء خدای متعال بدون استثناء همه اسمهای احسنند. این که ولی الله الاسماء الحسنا، حسنا جمع افعل و تفصیله، منتها چون اسماء مؤنث مجازی است حسنا گفته شده است. بله، ما به زمان زبان فارسی میخوام بگیم، باید بگیم که تنها اسمهای احسن از آن خدای متعال است. همه اسمها، الله اسم احسن است، اعظم است، همچنان که رحیم این گونه است، همچنان که منتقم این گونه است، هم صفات دیگر و اسماء دیگر، تمام اینها همین گونه هستند. فقط تفاوتش اینه که در مراتب عالم همه اسماء یا عالم استعداد ظهور همه اسماء رو به نحو اعتدال ندارن، یا اسماء با توجه به جایگاهی که دارن و مرتبه‌ای که دارن این توانایی رو ندارن. هر کدام که باشه بالاخره باید که یه جمعی از اسما باشن که اینو حاکم باشن، اونم بهش میگن که اسم اعظم. نه نه، همه صفات رو، هم رحمت رو هم نعمت رو دارد، همون گونه که در خدای متعال است. در خدای متعال چطوره؟ رحمتش غالب بر نعمت است. در انسان کامل هم همین گونه است، همون جور که یا بگیم اختزای ذات خدای متعال است، یا اختزای کمال خدای متعال، یا اختزای تکوینه، همون جوری خدا داره انسان کامل هم داره. فقط تفاوت انسان کامل با خدا در این است که انسان کامل آنچه که دارد از خدا دارد، از خود هیچ ندارد، ولی از خدا همه چیز دارد. اما خدای متعال از خودش داره، فقط فرقش اینه. خدای متعال قائم به ذات است و مقدم برای دیگران. انسان کامل نه قائم به ذات است نه مقدم برای دیگران، ذاتاً اما از حیث استنادش به خدای متعال قائم است به خدای متعال و مقدم است برای دیگران. نه از جلال چیزی میشه شروع کرد. جلال یعنی پاک کننده، پاک کنی که همراه خودکار قرار دیم او رو بشمونیم جلال. جلال یه اره برقیست که فقط سر میبره، با یه چیزی باشه که سر ببره، با یه چیزی باشه که او معدومش کنه. جلال اگر جمال الهی نباشه همه چیز رو برمیگردونه به وضع سابقش، یعنی هیچی محض. بنابراین جلال وقتی قابل تصور است که چیزی در عالم به وسیله جمال الهی پدید آمده باشد او بخواهد اتقاطش کند. اما وقتی چی نباشد دیگه جلالی هم وجود نخواهد داشت. به همین خاطره که جلال فرع جمال است، همین خاطر است که جلال پاسبان جمال است. یعنی تقریبا وجود فرعی داره، به گونه ای که برای اینکه جمال به تمامه خود رو ظاهر کنه جلال باید باشه که حق و اصلاح کنه. مثل اینکه مثلا یه قطعه ای رو در دستگاه میندازن یا در قالبش میندازن و در میاد بیرون، بعد شروع میکنن تراش دادن. این تراش کار جلال هست. و اگر قطعه ای ساخته نشه چی رو میخوایم تراش بدیم؟ تراش دادن بعد از اینه که ساخته بشود، ولی برای اینکه به غایت جمال، به غایت دقت، ظرافت برسد باید یکی تراشش بده، آخرم سوهانش بکشه، آخرم سنباده بکشه، کاملا دیگه دقیق و دقیق در بیار. جلال الهی و نعمت الهی برای این است که موجودات عالم هستی آنگونه به تمام و کمال خودشون برسن که شایسته خداست. بنابراین تقدم جلال بر جمال، وقتی تعبیر دیگر هم داره در گفته های عرفا که جلال الهی نگهبان در جمال الهی است، درگاهی دارد، آستانه‌ای دارد. جمال الهی کن توحید حقیقی، توحید حقیقی و ولایت حقیقی است. این دوتا رو جلال جلو در ایستاده، شمشیر آماده هم داره که هر که بیاد میزنه. کسی میتونه که از دست این شمشیر در بره که وجود مناسب اصلاح و وسیله شمشیر رو نداشته باشه؟ بلا هر کس که بیاد به تعبیر دیگه مانع از ورود نامحرمان در حریم خدای متعال است. پس باید اولی حریمی باشد اینکه این جلو اغیار رو بگیرد. بلا اگه حریمی نباشد، این رحمتی نباشد، جلو کی باید گرفت؟ در خلا که نمیشود. البته این از الطاف الهی است، جلال الهی از الطاف الهی است که اگر جلال الهی و نقمت الهی نباشد یک موجود میزون پیدا نمیشه که پیدا کرد، مگر کسانی که هیچ سهمی از اختیار همراه و تردید نداشته باشن، مانند مثلا فرشتگان و اونم جبروتیان، نه مراتب پایین تر. جلال الهی اینا رو تنبیهشون میکنه، اینا رو تراششون میده، اینا رو درشون میاره، جلا میده، تبدیل میکنه موجوداتی که زینت عالم الوهیت هم. دست خدا درد نکنه. خب حقیقت محمدی عبارت است از صورت اسم جامع الهی، و اسم جامع الهی رب حقیقت محمدی است. این نکته رو برای این مخصوصا تصریح میکنم که توجه داشته باشیم که اگر میگیم که حقیقت محمدی همه کاری عالم هستی است و اولیاء محمدیه تمام عالم تکوین و تشریع در اختیار اونهاست، هم جهان میآفرینند، هم جهان را هدایت میکنند، هم به کمالشون میرسانند. وقتی کسی گمان نکند که تفویض اتفاق افتاده، مثلا خدای متعال گفته خیلی خوب دیگه ما شما رو کافریدیم، ما دیگه با خلق کار نداریم، شما هستین و خودتون برید درست کنید بقیه کار رو. تفویض امکان پذیر نیست، چون لازمش تعطیل صفات خدای متعال است. صفات خدای متعال یا ظهور صفات خدای متعال عین ذاتش است، این تعطیل امکان پذیر نیست. وقتی چیزی قابلیت وجود داشته باشه خدای متعال به ضرورت به او وجود میدهد، امکان نداره که وجود ندهد. اگه وجود ندهد یا باید قادر نباشد، یا باید جواد نباشد، فیاض نباشد، یعنی باید بخیل باشد، ممسک باشد، ناتوان و مانند اونها باشد که کسی استعداد وجود داره وجود بهش نده. بگم ما وجود نمیدیم، برو از یه جای دیگه بگیر. تفویض امکان پذیر نیست. بنابراین انسان‌ها و موجودات دیگر در اعلی درجه کمال باشن به گونه‌ای که نتوان بین اونها فرق نهاد و بتوان درباره اونها گفت لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. حتی در این مرتبه هم که باشد، ولی تمام اینها مربوب هستند، رب دارند، اینا همه عبدند، همه بنده هستند، ولو اینکه در داشتن کمالات هیچ گونه محدودیتی نداشته باشند. تمام کمالات رو دارند ولی از خودشان هیچ، از خدای متعال همه چیز. البته تعبیر درست‌تر اینه که تمام کمالات رو از خدای متعال به نحو ظاهر دارند، به الا هم از خدای متعال همه کمالات رو دارند. حقیقت محمدی رب دارد، حقیقت محمدی یعنی سوال عالم را، تمام موجودات یعنی تمام افعال خدای متعال را ربوبیت میکنند. حالا یا رب ظاهری یا رب باطن تفاوتی نداره، اینا رو همه رو دارن تکوینن، تشریعن، هدایت میکنن، بررسی میکنن، حیات میدن، دوام میدن و رشد میدن، تکامل میدن، جایی لازم باشه اصلاحش میکنن، تراش میدن، همین کار رو خودشون انجام میدن. نه نه، خلافت محمدیه مربوط جهان طبیعته، حقیقت محمدیه مربوط قبل از جهان طبیعت، بلکه قبل از هر تعیونی است. وقتی از مرتبه ذات خدای متعال که بررسی می‌کردیم، گفتیم ذات خدای متعال دو کمالات یا صفات خدای متعال، سه اسماء خدای متعال، چهارم وجودهای علمی یا چی اعیان ثابته. حقیقت محمدیه از جهتی مربوط به چیز، مربوط به عالم اعیان ثابته است، از جهتی اولین اسمی است که شکل میگیره، یعنی ذات خدای متعال با تمام اسما لحاظ ببخشید با تمام صفات میشود اسم اعظم. اسم اعظم حقیقت محمدی است. اما اینی که اینجا داریم بررسی میکنیم، خب از حقیقت محمدی اومدیم پایینتر شد آدم عقول طولی، اومدیم پایینتر عقول ارضی، اومدیم پایینتر شد آدم مثال، اومدیم پایینتر جهان طبیعت. تو جهان طبیعت است که جای خلافت است، ولی در جاهای دیگه تا این سال هست که یه وقتی یه نفر پرسید بود، بندم جواب دادم که آیا انسان خلیفه در زمین است؟ ما در آسمان پس کی خلیفه است؟ خب پیداست که هر کی در آسمان خلیفه باشه اون مهمتره، چون به خاطر اینکه زمین خیلی کوچکتر از آسمان است. زمین با اینکه نامتناهی است، یعنی کل جهان طبیعت منظور زمین، با اینکه نامتناهی است اما نسبت به آسمان اول همانند حلقه انگشتری است، نسبت به بیابانی که حد اندازه نداره. آسمان اول هم دوم همینجور، دوم هم سوم، بنابراین آسمان بسی گسترده تر هست. برای همین است که فرمود که ولا خلق السماوات ولا اکبر خلق السماوات چی اکبر لو کنتم تعلمون یا ان کنتم تعلمون. آفرینش آسمان بسی بزرگتر است از آفرینش جهان طبیعت از جمله انسان. اینجور نیست که حالا چون انسان را خدای متعال آفریده گفته تبارک الله احسن الخالقین، یعنی این دیگه پیچیده ترین موجود هست. پیچیده تر از این اونقدر هست که سو کتاب نداره. این موجودی که در جهان طبیعت اومده در حد مثل یک کامپیوتر خیلی پیشرفته، یک کامپیوتر موندنی باقی است. موجودات بسیار دقیق تر، ظریف تر، به گونه ای که انگشت رو که اینجوری تکان میده نه فقط کل عالم طبیعت رو تکان داده بلکه همه عالم هستی رو تکان داده. موجودات بزرگتر هستن ولی خلافت، حالا اونجا هم خلافت هست یا نیست، اونجا دو تا پاسخ دادم. یک پاسخش اینه که هر کسی خلیفه خدا در زمین باشد، همون خلیفه خدا در آسمان هم هست. هر جایی که خلافت بردار باشه اون خلیفه هست. این نظریه ادب هست. اما احتمال دیگر هم اینه که خلافت اختصاص زمین داشته باشد. در غیر زمین احتیاج به خلافت نیست. خلافت جایی است که بخواهد کارهای الهی را به واسطه انجام بدهد. در عوالم دیگر وساطت وساطتی نیست که بخواهد کسی کارهای خدای متعال را به واسطه انجام بدهد. بنابراین یا در عوالم دیگر خلافت نیست، یک نظریه، یا که خلافت هست، هر کسی خلیفه در زمین هست، خلیفه در آسمان هم هست. بنابراین نمیشه سر آدم علیه السلام رو کلاه گذاشت. بهش بگیم اگر تو در آسمان بمانی فرشته میشوی، تو در بهشت بمانی فرشته میشوی. این مثل اون میگفت که دور غلطان دادیم و آب نبات چوبی گرفتیم، این اینجوریست. ممکنه که آدمیان بر حسب جهلشون در جهان طبیعت چنین کاری انجام بدن، چیزهایی رو از دست بدهن که قابل قیاس با دریافتاشون باشه، ولی در عوالم دیگری گونه نیست. ارکان خلافت، رتبه خلافت، جایگاه خلافت الهی که اعظم مراتب هستی در عالم است، همین جهان طبیعت است. تو نه کره زمین، کره زمین مال ما، در کرات دیگر هم خود اونقدر خلیفه داره که به حساب نداره، خلیفه بلفه اونقدر داره که به حساب نداره، همه هم در جهان طبیعت هم. بنابراین حقیقت محمدیه که تمام عالم هستی رو میآفریند، خود بنده از بندگان خدای متعال است. چنان که خلیفه خدای متعال در زمین هم که خلیفه اعظم هست، او هم بر کل عالم طبیعت احاطه دارد، اما در این حال او هم بنده از بندگان خدای متعال هست. این بندگی و عبودیت از هیچ موجودی سلب نمی شود. و اگر کسی گفته دیگه، چون در جایی هم گفته می شود و درست هم هست، این که وقتی ما میگیم که الحمدلله رب العالمین، یا در جایی دیگه میگیم که و من اللیل فتعجب عسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا، نماز شب بخون تا مقام محمود برسی. مقام محمود یعنی چی؟ یعنی مقامی که تمام حجاب ها بر کنار می شود، معلوم می شود که تمام عوالم هستی از عقول تا جهان طبیعت هر کسی حمد و ستایشی کرده است، ستایش خلیفت الله اعظم را انجام داده است. یعنی درسته گفته که مثلا من نجار گفته احسن دست درد نکنی، میز خوبی است. این تعریف از نجار نیست، تعریف از میزم نیست، تعریف از خلیفت الله است. و همینطور بقیه مباره. این معناش این نیست که این حمدها و ستایش ها که برای خدای متعال، برای حضرت ختم مرتبت یا برای انسان کامل یا برای خلیفت الله انجام می شود، یعنی خلیفت الله دیگه خدا ندارد، بنابراین او نباید استغفار کند، او نباید عبودیت کند، کرنش کند، این گونه نیست. به استناد به خدای متعال محمود است، همه حمدها برای او انجام می شود، اما در این حال بنده از بندگان خداست، باید پیوسته خودش هم حمد کند و ستایش کند، بلکه باید بیشتر حمد و ستایش کند. بیشتریش هم به این خاطر هست که تمام عالم هستی فعل اوست. هر جو از این فعل عیب و ایرادی داشته باشه، ولو عیب و ایرادی که خارج از توان باشد یا خارج از حوزه قدرت باشد، او باید وقتی به کارش که نگاه میکنه شرمنده خدای متعال باشه، باید استغفار کند. وقت میشه استغفار حضرت ختم مرتبت سلام با مالی مالی سلام روزانه 70 بار استغفار میکرد. 70 بار یعنی خیلی، نه اینکه 71 بار نبوده، 70 بار استغفار میکرد یعنی خیلی استغفار میکرد. برای کی استغفار میکرد؟ برای افعالش. افعال ما هم یکی همین کلمات ماست، این بخش از افعال ماست. هر چه شرش ایرادی وجود داشته باشه، حالا ایراد تکوینی، ایراد تشریعی، باید استغفار کنیم. نگاه ماست، هر چه ایراد داشته باشه باید اصلاحش کنیم. گوش ماست، شنیده های ماست، اگه جایش ایراد داشته باشه استغفار کنیم. راه رفتنمون، نشستنمون، نوشتنمون، گفتنمون، اینا کارهای ماست. حالا اگه یکی دیگه باشه که این ساختمون چیز کاراش باشه، خب طبعا یه بنا، یه مهندس، یک معمار وقتی به ساختمونش نگاه کنی کج و موج هست، باید پیوسته استغفار کنه. و همچنین حالا اگر کسی به کل عالم هستی نگاه کنه، ببینه که برخی از درجات یا برخی از افراد این جهان کج و موجند. کج و موجند یعنی چی؟ احتیاج به قهر و قدره خدای متعال دارند، احتیاج به سابیدن دارند تا اینکه به کمال شایسته خویش برسند. خب اینا رو اگر بدیم دست کیسه کشا، بقید کیسهش بکشم، فرض این کیسه هم خیلی نرمم باشه، نه کیسه زمختی که پوست بکنه، بهش بگیم که اینو کیسه بکش، کیسه هم خیلی نرم بکشه، ولی بکش بوی سرم چقدر؟ 100 میلیارد سال اگه هم که آرام آرام هم که دست بکشن، بعد از مدت استخونه در میاد بیرون. انسان کامل که آفریننده این عالم است، میبینه کارشو این کیسه کش داره این کار رو از بین میبره، شروع کنه استغفار کردن، یعنی داره قوت میده به این دست، میل و شوق تحول ایجاد میکنه که بلکه وسط کار کیسه کش بگه نه بار تمیز شدی، احتیاج به کیسه کشیدن نداری. استغفارهای انسان کامل برای اینه، یعنی انسان کامل وقتی داره میگه استغفر الله ربی و اتوبه به ما نگاه میکنه، چقدر نامیزونی. این نامیزونی بالاخره باید حل بشه، اینجوری نیست که خیلی خوب نامیزونی نداره میفرسیم جهنم، نه جهنم که بریم باید حل بشه، یه جایی باید که استباب پیدا کنیم. دست میدم دست کی؟ کیسه کش های عالم که اسمشون از فرشتگان اماله خدای بود، ملائکه اماله، یه کارشون هر چی کج باشه راضی می‌کنن، هر جایی که اضافه درش تعبد شرکی کفری نفاقی عمل ناشایست اینا باید پاکش کنند. اینا اگر دست اینا باشد و شفاعت نباشد و دخالت و استغفارهای انسان کامل نباشه، چنان پوست اون میکنن که هیچی باقی نمیمونه. نه فقط خودمون کدومونو پیدا نکنیم، خدا هم بگرده پیدامون نکنه، هیچی ازمون نمونه. انسان کامل با استغفارهاش یه دون تحولی رو که از طریق ملائکه اماله بخواد در ما ایجاد بشود، اون رو هم تسلیم میکنه و همین گونه تحول رو به گونه ایجاد میکنه که نیاز زیادی و ضروری به اون کیسه کشیدن نداشته میشه. اما اینم توجه داشته باشیم که این اعتقادی رو کالا درسته که در روایات هست، ولی همه روایات هم که معمولا خونده نمیشه، یا که خونده میشه در یک جلسه خونده نمیشه. این اعتقادات شیعیان معمولا دارن که دیگه میگن خیالتون راحت باشه دیگه، سینه زدین که باید بکنه، گریه کردین که باید بکنه، از اعتقادات بسیار خطرناک است. خدا رحم کنه به همه شیعیان که خدا میگه که و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ما میگیم نه دیگه خیالتون راحت باشه، مجلس روزه که بودی الحمدلله دو ما روزه خونی کردیم، دیگه بعد از دو ما چی باقی مونده؟ یک ذره اشکم و شب اول ریختیم دیگه همه چی حل شده. صحیح اینجوری نیست. امام صادق علیه السلام بر حسن نقل فرمود که اگر فرزندم اسماعیل هم خطا کند باید عقاب و کیفر الهی رو تحمل کند. وقت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام شخصیت بسیار بزرگی است که در روایات داریم که اگر اسماعیل زنده بود امام بود، البته در شرطی امتناعی است، پیدا بود که در قضای الهی نیست و الهی میبایست امام 13 تا باشه، همین که 12 تا گفته یعنی اسماعیل باقی نمیمونه، خیلی ها باقی نمیمونن. اینجوری نیست که استعداد و قابلیت در نسل بنی بشر یا در فرزندان خاندان پیامبر نبوده برای ولایت و امامت و تمامیت و کمال. یه شخصیت اینجوری که منحصر به فرد در میان فرزندان ائمه غیر از خود امام ها، ما میفرمایید اگر گناهی کند خودش باید عقابش رو تحمل کند. ما میگیم که حالا مال مردم دیگه حالا عیب نداره، گریه کردیم که گریه اثر خودش رو داره، اونی که اثر خودش رو. این که مثلا اگر در بیمارستان گفتن که شما وقتی که میخواید مثلا دراز بکشید یک کمی سرتون رو بریم بالا، این معنیش نیست که شما دیگه جراحی هم نمیخواید، دیگه آمپول هم نمیخواید، دیگه هیچ داروی تلخی چی نمیخواید، فقط همین سرتون یکم بریم بالا. این سرتون این بالا نقش خودش رو داره، جراحی هم جای خودش هست. خدا کنه که عالمان، یعنی یاد یه بخشش هم مربوط به شماست دیگه، که مضامین دینی و معارف دینی رو بشناسید و به خلق خدا معرفی کنید. این رویه و روشی رو که شیعه در پیش گرفته بسیار بد است. متاسفانه در انجام گناهان و خطاها متجری اند. هر کاری رو که انجام میدن دیگه میگه بعد دیگه امیرالمومنین علیه السلام دیگه شب اول قبل فریادمون خواهد رسید. بله امیرالمومنین علیه السلام و غیر امیرالمومنین به انگام قبضورومو حضور دارن، نه به انگام قبضورومو، قبضور همه عالم، ولی معنیش نیست که امیرالمومنین سبد گل برامون میاره، که امیرالمومنین حضور پیدا میکنه متناسب با اون کسی که داره قبضه او میشه. چنان که حضرت عزرائیل علیه السلام در روایت داریم که برای برخی وقتی ظاهر که میشود میرن که از چشماش دود در میره، از دماغش آتش در میره، از دهانش نمیرم چی میره، برز آتشین به دست دارو میاد برای جان گرفتن، چهره سیاه پشمالو داره. برای برخی دیگر میاد چنان زیباست که هر که نگاه میکنه از فرق زیبایی ملک الموت قش میکنه که روی قبض رو ندارد. نه اینکه حضرت عزرائیل علیه السلام اینجوری باشه علی عزو بالله چهره سیاه ابو سمانتون، نه، آینه شفاف است، از خودش هیچ شکلی نداره، تمام مخلصین همین گونه هستن، از خودشون هیچ گونه رنگ و شکلی ندارن. رنگ و شکل عبارت است از اون کسی در مقابلش قرار میگیره، یکی در مقابل حضرت عزرائیل قرار میگیره، حضرت عزرائیل رو میبینه که دود از همه جاش داره در میره بیرون، این در واقع آتشه خودش رو داره میبینه، عکس خودش رو داره میبینه. امیرالمومنین هم همین گونه است، امیرالمومنین هم بالین همه میان ولی همراه با ذوالفقارش میاد، چون قرار اصلاح کند. به الله اگر به این راحتی بود که مثلا میگیم خیلی خوب دیگه گریه کردیم، خلق حالا همه گریه میکنیم، کی گریه نمیکنه؟ اصلا اگر به گریه کردن کارا حل میشد که اصلا خدا پیامبر نمیخواست بفرسته، امام نمیخواست، اولیا نمیخواست، عالمان ربانی نمیخواست، مبلغان الهی که لا یخافون احدا الا الله نمیخواست. اینکه این همه پیامبر آمدن نشون دهنده اینه که به این حساب کتابهایی که ما داریم فکر میکنیم کار حل نمیشه. من یعمل مثقال ذره شرا یره، این یرم یره مشهدی هم نیستا، این حقیقت و هویت عمل را احیا خواهند کرد. خیلی خوب،
این توبه استغفار انسان کامل جهت به اصطلاح انسان های به اصطلاح فایده است خودشون.
یکی از تفاسیرش، یکی از بهترین تفاسیرش اینه، او برای ما داره استغفار میکنه. در روایتی هم داریم شخصی از اصحاب امام رضا علیه السلام حضرت رو دیدش، عرض کرد که یا ابن رسول الله ما رو دعا کنید. بر حسب روایت اومده که حضرت خشمگین شد، فرمود که مگه من دعاتون نمی کنم؟ اون بنده خدا گفت که امام رضا ما رو دعا میکنه، خب چه دلیل؟ قبلا که نگفته بودی. نگاه کرد گفت یعنی ما رو دعا میکنی؟ حضرت فرمود خودتون رو دعا میکنم، خانوادتون رو دعا میکنم، بستگانتون رو دعا میکنم، اگر من دعاتون نکنم که کار این آدم به این راحتی انجام نمیشود. وقت معنیش نیست که فقط امام رضا علیه السلام شیعیان رو دعا میکنه، نه سنی رو دعا میکنه، مسیحی رو دعا میکنه، یهودی رو دعا میکنه. اگه دعا نمیکرد که اینجوری نبود که ببینید که قدرتشون بیشتر از ماست، حکمتشون بیشتر از ماست، مصلحتشون بیشتر از ماست، فهمشون بیشتر از ماست. وقت گریه نمیکنند، بقیه کارشون خیلی میزونتره، خیلی میزونتره. ما زورمون برسه، یک کارخونه داشته زورمون برسه، کارگرها رو میکشیمشون، قرارداد سفید امضا بشونیم، کارگرها زورشون برسه ما رو میکشن. یعنی هیچ کدوم حاضر نیستن که مصالح همدیگر رو در نظر بگیرن، ولی اونایی که زار عیب و نقص دارن میبینین که خب برای این کار اونجا هم ظلم وجود داره. این نه مثل این ظلم ها، ظلمی که اینجا وجود داره همون ظلمی که فقط همون زمان بیاد اصلاح کنه هست. خیلی خوب، به هر حال این گونه است که حقیقت محمدیه صور عالم رو ربوبیت میکنه. در این حال که این گونه هست، خودش هم مربوب خدای متعال و عبد است. حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم صاحب اسم اعظم است و ربوبیت مطلق این صاحب اسم اعظم است. اگر بگیم که حقیقت محمدی خودش اسم اعظمه، این دقیق تر است. اما حقیقت محمدی در برخی از موارد خودش اسم اعظم است، در برخی از موارد با اسم اعظم معیت داره، در برخی از موارد مصاحبت داره، در مراتب دیگر هم مصاحبت همراه با مفارقت هم داره. اما این نکته مهم اینه که ربوبیت مطلقه داره، یعنی رب مطلق عالم هستی است. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که عرفا میگن که رب العالمین هست، انسان کامل این هست. منتها خب حالا اگر مثلا گفته بشود که رب العالمین است، میگه خب پس الله این وسط چی کار است؟ الله که تامتر است، کاملتر است، از نظر عرفانی الله اسم اعظم خدای متعال هست. وقتی الله اسم اعظم بود، حقیقت محمدی هم که اسم اعظم بود، یا صاحب اسم اعظم یا معیت با اسم اعظم داشت، یعنی این دو یک حقیقت واحدن در برخی از مراتب و متعدل و متفاوت میشوند در مراتب دیگر. حقیقت محمدیه در جهان طبیعت الله نیست، بلکه انسانی است در این جهان طبیعت متولد میشود، بزرگ میشود، رشد میکند، از دنیا میرود. همچنین در مراتب دیگری در عالم برزخ هم همینطور الله نیست، در عالم آخرت هم همینطور، در هر عالمی که به نوعی ثمره و نتیجه جهان طبیعت باشد الله نیست. اما در برخی از مراتب مثلا تعین اول، تعین اولین تعین خدای متعال چیست؟ خودش که اسم اعظم، دقیقا همون الله هست، به هم به تعبیر قرآن، هم به زبان روایات. در نتیجه ما عرفا میگن که تمام صفاتی رو که خدای متعال در قرآن برای الله آورده، این صفات اسم اعظم خدای متعال است که الله هست. حالا اگه کسی گفت که اسم اعظم خدای متعال حقیقت محمدی است، این دوتا یکی خواهند بود. باز حقیقت محمدی غیر از حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در جهان طبیعت است، همچنان که غیر از هر موجود دیگری است. اما این موجوداتی که در جهان طبیعت هستند، هم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، هم سایر انسان ها، سایر موجودات دیگر، همه اینا تنزل مرتبه الوهیت هست. وقتی الوهیت تنزل پیدا میکنه، میشود آسمان، میشه زمین و همینطور پایین تر و پایین تر.
استاد، این اعتقاد شیعه
عرفان، عرفان اسلامی، بله، تفاوتی نداره. در این اختلافی بین شیعه و سنی هست، در برخی از فروع کلامی است و عمدتاً هم در وصایت و خلافت بلا فصل است. این اختلاف شده، در جای دیگه اختلاف نبوده و نیست، ولی اونقدر این اختلاف رو بزرگش کردن که اون وفاق‌ها گم شده و اونا مهم بود. دیگه حالا نمیدونم که چه جوری شده که این که خلیفه اول که باشد اونقدر دعوا درست کردن و کردن که اون مورد اتفاقشون، مثلا یکی از موارد مورد اتفاق مرجعیت علمی خاندان پیامبر علیه السلام هست. این هزار درجه، هزاران درجه از وصایت مهمتره، از خلافت مهمتره، ولی چنان تو این دعواها گم شده که انگار نه انگار که آن خاندان مرجعیت علمی دارن. مرجعیت علمی خاندان پیامبر یعنی این که هر مسلمانی بخواد به ظاهر شریعت، باطن شریعت، فقه شریعت، اخلاق شریعت، اعتقادات شریعت بخواد مراجعه کنه، باید به خاندان پیامبر مراجعه کنه. اینه که مهمه، گم شد اصلا، کسی به کسی نیست که اونی که هم نمیگم اون مهم نیست. خب البته اگر سرجه خودش بود به سایت و خلافت، حتما تغییراتی در عالم ایجاد میشد. تغییراتی رو فکر نکنیم که دیگه جهان آباد میشد، همه میشدن مؤمن حسابی. در زمان خود پیامبر که بوده میخواست مؤمن حسابی باشن، که حالا اگر امیرالمومنین خلیفه بلافصل بود همه دیگه مؤمن بودن؟ نه، یکم بهتر میشد. گفت که این اختلافات این گونی، این دعواها و نزاهایی که این او رو میکشه قربت الله، اونم اینو میکشه قربت الله، این حداقل نبود. ولی اختلافات رو در میان شیعه مگر اختلاف نیست؟ خود شیعه این کتاب انوار نعمانیه مال سید نعمت الله جزایری از علمای بزرگ شیعه است. فرقه های شیعه رو می‌نویسه، میگه تا از زمان ما 35 یا 36 فرقه شیعه وجود داره. و اینا که دیگه نسبت به امیرالمومنین اختلاف نداشتن، نسبت به امامان بعدی هم، نسبت برخی از امامان مانند امام حسن، امام حسین، امام سجاد اختلاف نداشتن. از امام سجاد بعد اختلاف پیش اومده. اما در این حال که اختلافات از امام بعد از امام سجاد، یعنی امام پنجم، ششم، هفتم، این سه تا امام اختلاف هم در همین دوره است. به امام رضا که رسید که بعد اختلاف باز وجود نداره. تا امام سجاد اختلاف نیست، به بعد از امام رضا بعد اختلاف نیست. توی سه دوره 36 فرقه شده. اون زمانی که سید نعمت الله جزائری گفته الان اگر بخواییم خیلی بیشتر. بنابراین اینجوری نیست که حالا اگر همه آدم ها اصحاب پیامبر هم آدم های حسابی بودند و خلافت رو قبول میکردند و حرفی هم نداشتند، فکر کنیم که دیگه الان همه ما یک امت واحده داشتیم. باز الان هم 100 تا 200 فرقه داشتیم که الان کم میشم اینجوره. در این حال نمیخوام بگم وصایت اهمیت نداره، خیلی مهمه، اما مرجعیت خاندان پیامبر بسیار مهمتر است و درد بی درمان مسلمان ها رو دوا میکنه. ولی متاسفانه تو این دعواهای نزاهای سیاسی و شبه سیاسی گم شده است. این ربوبیت، این رو داشتیم گفتیم، این ربوبیت از جهت حقیقتش بشکن حقیقت محمدیه، اما از جهت بشریت چی؟ جهت بشریت این فردی که 1400 سال پیش در دنیا متولد شده است، این حقیقت محمدیه نیست. این عبارت است از بنده ای از بندگان خدا. البته بنده از بندگان خدا که در جهان طبیعت نمونه منحصر به فرد است، مشابه ندارد. میتوان درباره او گفت لیس کمثله شی در جهان طبیعت. بله، او در از امیرالمومنین علیه السلام پرسیده شد که حضرت پیوسته گفت که دو گروه در مورد ما به گمراهی رسیدن و به جهنم خواهند رسید. یک کسانی است که در مورد ما افراط میکنن، چیزی در ما نیست و ما نسبت میدن، یه جمعی هم تفریط میکنن، اما کمالات ما رو نمیشنسن، یا مفرطن یا مفرد. بعد از حضرت سوال کردن خب ما چی بگیم؟ هرچی بگیم یا ممکنه کم گفته باشیم یا زیاد گفته باشیم. از حضرت فرمود که ربی برای ما بشناسید و بدانید که ما بنده ی خدا هستیم، بعد هر کمالی رو خواستیم رو نسبت بدیم نسبت بدیم. این همین تعبیریست که عرفا گفتن و روایات هم تعیید میکنن. همون وجود منبسط، بعد وجود منبسط اولین فعل اسم اعظم است، اولین فعل حقیقت محمدی است. او از جهتی این گونه است که انما انا بشر مثلكم یوحى الیه و از جهتی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. از جهتی بشر است، این جایی است. از جهت دیگری کارش کار خدایی، صفت خدایی، ذاتش هم ذات خدایی. بلکه تعبیر دقیق‌تر اینه که اینجوری بگیم از جهت اینه انما انا بشر مثلكم، از جهت دیگر یوحى الیه. تو خود این آیه دو تا جهت وجود داره، یه جهتش بشری مثل شما، یعنی این که او هم در دنیا سختی ها رو متوجه میشه، رنج رو متوجه میشه، تلخی شیرینی برای او تفاوت داره، لذایز و کراهات و هم براش تفاوت داره. اینجوری نیست که چون او دیگه به مقام رضا رسیده است وقتی میبینه که مثلا شبر بر بدن امام حسین نشسته بگه بعد این دیگه ما را ایتو الا جمیلا، پس دو تا دیگه هم بزن، اما بزن خوب داری میزنی. اینجوری نیست که وقتی که فرزند ابراهیم علیه السلام فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا که رفت، آخرین پسر پیامبر بود که از دنیا رفت، پیامبر خیلی اشک می‌ریخت. همه هم تعجب می‌کردن که آخه مرد بزرگ برای یه بچه گریه کرده، اینم تو عرب معنا نداشته که. حضرت می‌فرمود که دل می‌سوزد و چشم می‌بارد، ما زبان سخنی خلاف رضای خدای متعال نمی‌گویم. یعنی هم غم رو متوجه میشه، از این جهت اسوه هستند، از این جد یعنی با ما مشترکند. اگر اونا موجودات آسمانی بودن که هر اتفاقی براشون بیفته ظاهرن و باطنن جمیل باشن، لذت ببرن، نمیتونن که رهبر ما باشن، نمیتونن مقتدای ما باشن. مقتدای ما کسیست که گرسنگی رو میفهمه، غم رو میفهمه، فراق رو میفهمه، دعوا رو میفهمه، لذایذ رو و غرایز رو مانند اینها رو میفهمه، در این حال احاطه داره برای همه این جهاتش و نمیگذاره که از حوزه رضایت خدای متعال خارج بشود. بنابراین بشران مثلکم، این از جهتی، اما از جهتی یوها الی، یه جهت دیگر هست. اون جهت دیگر میشه چون اینه که اینو جدا کردم بخاطر اینکه وحی در صورتی بر کسی نازل میشود که از مرتبه جهان طبیعت فراتر رفته باشد، ضمن اینکه از حیث تکوین و بدنی در جهان طبیعت است، بنابراین اون چیزی گفتیم مشترک اونا رو داره، اما در این حال فهمش، درکش، احاطش، بصرش، بصیرتش کاملا محیط بر عالم طبیعت است. مرز جهان طبیعت رو طی کرده، از اون عبور کرده، به مرتبه رسیده که حالا فرشته وحی یک درجه تنزل پیدا کنه، وحی رو دریافت کنه. اینجوری نیست که پیامبران در هم مرتبه انسان عادی و عوامانی خودشون میمونن وحی نازل بشود و فرشته بیاید دنبال رو بگرده پیداش کنه، نه، هر دو به دنبال هم دیگه بگردن. نصف راه رو باید که اون کسی قرار پیامبر بشود ارتقا پیدا کند، نصف راه رو باید فرشته وحی بیاورد. این گونه نیست که نبوت شانسی باشد. دیگه خدای متعال گفته یه نفر میخوایم که نبوت رو بدیم، حالا کی باشه؟ به فرشته گفته برو نگاه کن هر کدوم بهتر بود بده برگرد بیا. نه، در اون مرز دریافت وحی یکی بیشتر نیست. همچنین در آیه دیگر هم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، از جهتی رمیت و از جهتی ما رمیت. هم تو سنگ انداختی از یک حیثیت، از جهت دیگه تو ننداختی، خدا انداخته. یعنی اون دو جهتی رو که داریم که یک جهت عبودیت یک جهت ربوبیت در هر دو آیه است، در هم میشه که دوتا آیه رو دو تا آیه کاملا متفاوت دانست، هم میتوان هر بخشی از این آیه رو ناظر به اون دو مرتبه دانست. خب این که انسان کامل یا حقیقت محمدیه رب است، رب یعنی چی؟ ربوبیت مطلق داری به که حق هر ذی حقی را به دو عطا کنند. جز تعبیرهاییست که گفته میشه که اعطا کل ذی حق حقا، یا گفته شده که وضع شی فی موضعه، هر کسی در جای خودش قرار میده. بد نیست، این تعبیر کلامی است، تعبیر عرفانی نیست، تعبیر فلسفی هم نیست، به خاطر اینکه هیچ موجودی قطع نظر از استناد به انسان کامل یا خلیفه مطلق جا ندارد تو رو در جای خودش قرار بدهند. هر کسی چون جایگاهشون در مرتبه اعیان ثابت هم وابسته به چی هست؟ من وابسته به اسم اعظم هست، یعنی اسم اعظم هست که اینا رو چینش میکنه در علم خدای متعال. بنابراین اینجوری نیست که این خیلی خب حالا این مثلا عین ثابت زید یک کمالاتی رو طلب داره، میگه طلبی نداره، ما خودمون بهش دادیم. در نتیجه یا باید اینو بگیم، این تعبیر دومی رو نگیم، اعطا کل ذی حق نگیم، وضع شفی موضعه که تعبیر درستی و دقیق نیست، باید بگیم که همه نیازمندهای عالم را مناسب با عین ثابتشون افاضه میکنه. خودش یه استعدادی در این ثابت قرار داده، خودش اون نیاز را برآورده میکنه. نه اینکه موجودات یک تقاضایی دارن، یه طلبی دارن، طلباشو نقد میکنه و خودشو بدهکار نمیکنه. نه، اول موجودها یه کمالی استعدادی داده، بعد میگه حالا این استعدادی که اینم مستعد دلعه، این رو بهش میده. مثلا در این ثابت استعداد علم تکوینی یا علم تشریعی درش قرار میده، بعد میگه خیلی خب من قبلا یه استعداد بهت داده بودم، اینم علمی رو کلان باید بهت بدم. به این معنا الا هیچ کس بر خدای متعال، بر رب هیچ کس حقی ندارد. و همین خاطر است که لا یسأل عما یفعل، هر کاری که رب انجام بدهد جای مؤاخذه و پرسش و پاسخ نیست. بله، مگر اینکه مزید پرسش کند برای اینکه اطلاع پیدا کند. خب کسی که این گونه است که همه نیازمندی های عالم رو افاضه میکنه، جز با قدرت تام، علم تام، حیات تام و صفات الهی ممکن به چین کاری انجام میده. بنابراین او همه صفات و اسما رو دارد و به خاطر داشتن این کمالات و اسماست که در عالم تصرف میکنند. خب یه نکته رو اینجا آمده، حمد عبارت است از اظهار کمالات محمود. از آنجا که همه کمالات از آن خدای متعال است، بنابراین همه حمدها مختص اوست. هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید، بلبل به نواخوانی و قمری به ترانه. اگر کلاغان هم قارقار میکنن، اگر حمد میکنن، ظاهرش اینه که حمد میکنن این کسی رو که لقمه نانی به در اختیارشون قرار داده، ولی در واقع حمد خدای متعال است. این پنجشنبه یه جایی رفتن زیارت اهل قبور، صبح پنجشنبه معمولا خلوت است. یه نفر اومده بود یه مقدار شیرینی آورده بود، حالا نمیدونم روش نشسته بود، لعل آورده بود، شیرینی رو آورده بود، هیچ کس هم نبود تو اونجا که کسی بخوره، گذاشت روی قبر بستهشون و رفت. من همینجور داشتم فکر میکردم که حالا این کی میخواد بخوره؟ هر کس که نگاه کنه قطعا میگه که این لگد مال کرده آورده. بود دیدن مثلا 30 متر من فاصله داشتم، یه مرتبه دیدم که این کلاغ‌ها، کلاغچه‌ها، زاغ‌ها و گونه های مختلف اومدن، هر کدام یه قطعه برداشتند. وقتی اومدم نگاه کردم این چیزی هست که ندید هیچ چی توش باقی نمونده. یعنی این که خب حالا اینا دارن شکر میکنن، میگن دست درد نکنه، ما شالله با این شیرینی که آوردی از ما لگد مال بود از اونا، که میگفتن که چه خوب قابل خوردن شده، خوب لگد مالش کرده، دیگه احتیاج به جویدن نداره. خب احتیاج به جویدن داشته باشه کلاغ رو چیکار کنه؟ ما شروع کردن شکر سپاس کردن. اونا در واقع دارن شکر سپاس محمود حقیقی رو، یعنی خدای متعال رو میکنن. اون تا خدای متعال یعنی ذات لامشرط مقسمی که غیر مطلقه. اونا که قبلا گفتیم که نه غیر مطلق، نه معروف است، نه معبود است و نه هیچ امر دیگر. در نتیجه از اونجا که ظاهر و مظهر متحدن، بنابراین تمام حمدها مختص به حقیقت محمدیه الله علیه و آله و سلم است. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد.
نوشت مقصد شما با قسمی،
بله، تفاوتش اینه که لاشرط مقسمی هیچ قیدی ندارد، حتی قید نداشتن، به تعبیر دیگر مطلق است حتی از قید اطلاق. تعبیر سوم، رهاست از فرایان. اما چی؟ حتی از غیر اطلاق. اما لامشرط قسمی این که هیچ قید ندارد جز قید نداشتن را، مطلق است ولی نه از غیر اطلاق، و مقید است به سرایان. اون رها بود از سرایان، این مقید است به سرایان. خب جلسه آخر هست انشاءالله که خدای متعال همه مذاکرات و گفتگوهامون رو به لطف عنایتش بپذیره و شما هم همه جا موفق باشید. قطعا اینو من چون مکرر گفتم دیگه خیلی اینجا شرح نمیدم، کار بشری حتما همراه با نقص هست، هر کارش کنیم بازم نقص وجود داره. جایی برای استغفار و و جایی برای عذرخواهی و اعتذار حتما هست، ولی اینکه عالی عالی باشه من بگم کار مخلصین است ایراد نداره. طبعا اونچه که در این جلسات هم گذشت حتما آمیخته به نقص و خطا بود، شما بدون متوجه شده باشیم چی نشده باشیم قطعا کوتاهی و قصور و کاستی داشته، چه متوجه بشیم چه متوجه نشیم. این از طرفی که ما هر چی تلاش کنیم نمیتونیم نقصا رو بگونی برطرف کنیم که خیالمون راحت باشه. این 50%. 50% اینه که هم عقل میگه هم نقل میگه، در روایت هم هست که انسان های کریم عذرپذیرند و اعتذار رو میپذیرند. العذر عند کرام الناس مقبول، انسان های کریم این بود هستند. شما هم الحمدلله کریم هستید. اگر نفسی قصور تفسیر بود ببخشید و فراموش کنید، اگر دیدیم میتونیم ببخشید، اگر دیدیم نمیتونیم فراموش کنید، اگر دیدیم که هر موقعی که بیاد بنده بیافتید میتونیم بگیم خدا بیامرزش بالاخره یه چیزی گفت بگید بیاد باشید، اما اگر دیدین هنون رو بیاد توبه میگه که نه دیگه سخت بود و مثلا کسانی که شهرستان آمده بودن گفتن چقدر ایشون سختگیری کرد و ای ما گفتیم نمیتونیم بیان، گفت نه خیر باید بیان، فراموش کنید، فراموش کنید اصلا به خاطرتون نداشته باشید.